اون دارن تولید میکنن، تحت عنوان برند اینم تولید میکنن، ولی تمام دنیا رو گرفتن. پس این پتانسیل در واحدهای خرد وجود داره که بتونیم اینها رو در کنار هم با یک نخ تسبیح، با ابزارهای مختلفی در کنار هم قرار بدیم. اون موقع شروع کنیم با آموزش دادن نسبت به اینکه اطلاع رسانی، نسبت به اینکه حالا بریم در بازار روسیه حضور پیدا کنیم. همین بازار روسیه که حضرت عالی فرمودید، حداقل ما یک نمایشگاه بسیار بزرگی رو برای واحدهای صنفیمون زدیم، چندین هیئت تجاری هم فرستادیم اونجا. چرا موفق نشدیم؟ خب طبیعی هستش که استانداردهایی که در اون بازار وجود داره، حجم کالایی که تمایل دارن که قاعدتاً بایستی تزریق بشه که نهایتاً بازار رو نگه دارن، واحدهای خرد ما نمیتونن اینا رو تامین کنن. خب در نتیجه دور اول میفرستن، دور دومی وجود نداره، بد حسابی صورت میگیره و بازار رو از دست میدیم و میبینیم که با تمام اختلافات سیاسی هم
خیلی مشکل، زبون بلد نیستن، مترجم میخوان، قوانین قراردادهای بین المللی رو نمیدونن.
در این حوزه اگر نیاز داریم به جهش و میخوایم صادرات انجام بدیم، شرکت های معطوف به صادرات به صورت تخصصی رو باید وجود بیاریم. کو ما در کشورمون این زیرساخت‌ها و این در واقع بکبون‌هایی که مورد نیاز حوزه جهش هستش متأسفانه وجود نداره و حتما بایستی در واقع در این خصوص حرکت‌هایی رو انجام بدیم. اما برگردم به فرمایش حضرت عالی در حوزه در واقع کرونا و اصناف چه اتفاقی براشون افتاده. در واقع اتاق اصناف ایران و رئیس و هیئت رئیسه اتاق در روزهای اولیه‌ای که بحث کرونا
داشت، من خواهم اشاره بکنم که ما الان داریم صحبت‌های آقای فقیهی میشنویم، ایشون معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هستن. آقای فقیهی ادامه
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که در این حوزه ما بحث جهش هم که مقام معظم رهبری اول سال فرمودن و دستورش رو صادر کردن که تو این حوزه صورت بگیره، باز هم تعللی در این استراتژی که الان خدمتتون عرض میکنم به وجود نیاورد و نهایتا ما در حوزه اقتصادی دیدیم که این بحران یکی از مهمترین وظایف ما حفظ اشتغال هستش. شنوندگان محترم و حضرت عالی قطعا بهتر از من میدونید که واحدهای خرد اگر بهره‌وری بالایی رو نداشته باشن، ولی به میزان واحدهای بزرگ و در شلهای بزرگ تولید اشتغال میکنن. این یک قانونی هستش و در واقع ابزاری هستش که در تمام کشورهای دنیا وجود داره. پس ما بخش قابل توجهی از اشتغال کشورمون در حوزه اصناف هستش. برآوردی که ما داریم بالغ بر 25% از اشتغال فعال کشور در حوزه اصناف هستن. خب پس ما یک وظیفه‌ای که داشتیم حفظ اشتغال در واقع واحدهای خرد، مهمترین عامل برای اینکه آمادگیشو داشته باشیم هر موقع از بحران خارج شدیم به سمت جهش حرکت کنیم، قطعا حفظ این واحدها و حفظ اشتغالشون از واجباتی بود که برای خودمون تعریف کردیم و به دنبال گرفتیم و به واسطه همین مسئله برنامه‌های مختلفی رو طراحی کردیم در اختیار ریاست محترم جمهور، معاون اول و معاون اقتصادی و وزرای اقتصادی کشور قرار دادیم و انتظارمون این بود که در واقع این مسئله منجر به کاهش در واقع بیکاری، در حجم بیکاری که در تمام دنیا شاهدش هستیم در کشور باشیم. خب با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه، با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور و درگیری که دولت با بودجه سال 99 خودش داره، طبیعی بود که توان این که بتونن از همه این امکانات استفاده کنن و همه پیشنهادات ما رو به اجرا بذارن تقریبا امکان پذیر نبود و معطوف به یه سری امهال ها شد که بخشی از حوزه در واقع کمک کرد به حفظ اشتغال و یک وام 12% که 50,000 میلیارد رو برای این مسئله در نظر گرفتن که بخش اصناف هم بخش قابل توجهی از در واقع رسته‌های صنفی که ما درگیر مستقیم درگیر و بیشترین آسیب رو دیدن، حدود 372 رسته صنفی رو مشمول شد که الان فرآیندهاش داره طی میشه که قبول کنیم که ما یک ساختار نابهره‌ور در نظام دیوان سالاری اداری کشور داریم که علی‌رغم تمام تلاشایی که شخص جناب ریاست جمهوری معاونین محترمشون داشتن، خیلی به صورت بدهی داره این حرکت صورت میگیره، ولی امیدوار هستیم که این هم بتونه یک تسکینی باشه برای حرکت کاهش حجم اقتصاد کشور و بتونیم نگه داریم که بتونیم به حرکت هامون آماده باشیم برای جهش. و در حوزه بهداشتی هم که حوزه دوم بود که ما در این حوزه در اصناف شرکت داشتیم، بله، به طور کامل در اختیار نظام بهداشت چه حوزه بازرسیمون چه حوزه های اتحادیه‌مون در اختیار حوزه بهداشت قرار گرفت و در تمامی پروتکل های مرتبط با حوزه اصناف ما نقش محوری رو داشتیم و در کنار حوزه بهداشت قرار گرفتیم برای تدوین کردن این پروتکل ها که خوشبختانه فکر میکنیم که در این زمینه توفیقات خاصی رو به دست آوردیم و تونستیم وظایف اجتماعی خودمون رو به عمل بیاریم.
خیلی ممنونم.
این کار رو انجام دادیم.
اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان بزنیم، یک زمانی رو از اتاق فرمان بگیریم. گفتگومون رو در برنامه انقلاب تا آزادی با جناب آقای فقیه معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه انقلاب تا آزادی هستید. ویژه جهش تولید گفتگو میکنم با جناب آقای فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف. آقای فقیهی، به هر حال با توجه به زیرساخت‌های موجود ما یک سری موانعی هم برای تولید قطعا باش مواجه خواهیم بود. چه موانعی الان بیشتر مورد توجه هست و چه نیازی دارید برای مرتفع کردن موانع؟
خب ببینید، من فکر میکنم که یکی از موانع اصلی همین بحث فضای کسب و کار کشور هستش. ما در حوزه سیاسی به طور کامل در اعتماد داشتیم به ملت بزرگ ایران و نتایج بسیار درخشانش هم دیدیم در مقاطع مختلف، حضور میلیونی مردم و در واقع شکست های پیاپی که سلطه جهانی در این حوزه از ما خورده و کاملا عیان و مشخص هستش. اما من فکر میکنم که متاسفانه در حوزه اقتصاد این اعتماد به ملت و بخش خصوصی صورت نگرفته و هنوز روی کرده حاکم بر اقتصاد کشور ما ارده، ولی عملا بخش دولت هستش که حاکمیت مطلق رو روی فضای کسب که خب بعد از گردشش هم باز هم به دلیل همین روی کرد که وجود داشت در واقع رفتیم به سمت خصولتی سازی و در واقع یک پایه نیمه دولتی رو بازم درگیر این مسئله کردیم و این من فکر میکنم که یکی از بزرگترین در واقع مشکلاتی هستش که در حوزه اقتصادی کشور ما وجود داره.
خیلی هم تصور میکنه آقای فقیه که در واقع مراد از محیط کسب و کار گزارش سهولت انجام کسب و کار که بانک جهانی ارائه میکنه هستش. خیلی ها الان من به نظرم این که ما توی مقطعی واقعا گزارش زده شدیم، یعنی میگیم ما رتبمون اینه، آمار جهانی نمیگه، اون اینه که میگه، در صورتی که به نظر من بایستی که به این بپردازیم که تولد، اداره و رشد واحدهای تولیدی در ایران چقدر واقعا راحته. یعنی یه نفری اگه میخواد امروز میگه آقا من پولمو از بانک در بیارم به جای اینکه مثلا در واقع سود بانکی بگیرم که خیلی از علما هم اعتقاد دارن که این مکروه هست، بیام و وارد تولید بکنم، طبیعتاً با توجه به زمانی که میذارم، انرژی که میذارم، انتظار دارم که سود بیشتری از بانک هم دریافت بکنم. چقدر واقعاً این الان مردم ما رغبت دارن به این که وارد کار تولید بشن؟
خب فضای کسب کار یعنی همین. آه. و من فکر میکنم که شاخصهای بانک جهانی هم در واقع وقتی که به زیر شاخه ها و رسته ها میریم، حوزه های مالیاتی رو بررسی میکنیم، فضای باز اقتصادی رو بررسی میکنیم و سایر شاخصهاش، عملا اگه بریم به سمت اصلاح کردن اون رتبه هم خود به خود انجام میشه بدون اینکه گزارشی تهیه کنیم. ما مشکلمون سر همین مسئله است، نظام مالیاتی. شما در بانک هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنید، به محض اینکه یک واحد تولید مولد رو شروع می‌کنید به فعالیت کردن، نظام بیمه‌ایمون، نظام مالیاتیمون، نظام اخذ هر چیزی از نظام دولتی یک نقطه شفافی رو به دست آوردن، دیگه می‌ریزن سرش. و هر چقدر هم بیشتر تولید ارزش برای این کشور انجام بدی، بیشتر تحت فشار قرار میگیری. به جای اینکه من دارم کارآفرینی میکنم، تعداد شغل بیشتری وجود آوردم، باعث یه سری معافیت های رو تو این شرایط برای من قائل بشید، میگن که تو سود بیشتری، پس باعث اشلتن بالاتر قرار بگیری، باعث سود رقم بیشتری هم پرداخت کنیم و
اون تولید کننده باید بره دانشگاه ببینید. دانشگاه مالیات قوانین اصلا. مالیاتی رو از بر بشه، بعد بره دانشگاه بیمه قوانین، یعنی به تولید اصلی خودش
ببینید. اصلا بحثی که ما با نظام مالیاتی کشور داریم بحثمون این نیستش که خدایی نخواسته افرادی که اونجا هستن افراد ناسوابی هستن و تعمدن دارن یک فعالیت. ما میگیم که ساختار غلط هستش، ساختاری که من رو در روبروی یک ممیز قرار میده، این ممیز به هر شکلی که تمایل داشته باشه میتونه با من برخورد کنه سلیقه‌ای و این اصلا خودش
چرا
در کشورهای توسعه یافته لایه‌های اطلاعاتی عدم برخورد با شناسایی ممیز و معدی رو به 5 رسوندن، یعنی 5 لایه ساختارهای الکترونیک عوض میشه بعد میرسه به دست کسی که پرونده منو بررسی کنه. تا 5 لایه من نمیتونم شناسایی کنم، اصلا غیر ممکنه برای من شناسایی کردن. چرا؟ اینو بهش میگن عدالت.
اینا تاثیر میذاره در شاخصهای توسعه یافته یک کشور.
قطعاً. یعنی شما شک نکنید که یک ما در بخش فکر کنم اگه اشتباه نکنم ماده 9 که معافیت‌های مالیاتی رو داریم، تعداد واحدهایی که معافیت ازشون میگیریم به نسبت تعداد اونایی که معاف هستن، اگه به جای اون که می‌نویسن رسته ها و بخش هایی که معاف هستن می‌نویسن بخش هایی که مشمول دریافت مالیات هستن، تعدادش و حجمش کمتر میشد. خب آخه چی دلیلی داره که در یک نظام مالیاتی اصلا معافیت وجود داشته باشه؟ دولت برنامه داره برای پشتیبانی کردن و مالیاتش رو اخذ میکنه، طی یک برنامه‌های مدون و مشخصی برمیگردونه به اون بخشی که تمایل داره که توسعه پیدا کنه.
صحبت ما مشفق براش میذاره. شنوندگان عزیز، ایشون معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران هستن. یکی دیگر از موانع تولید و جهش تولید بحث ناکارآمدی نظام تأمین مالی هست. یعنی نظام تأمین مالی با توجه به اون نقدینگی هایی که در جریان هست، اینکه برسه واقعا به جریان تولید. خب بله، ما الان بازار سرمایه رو داریم، بورس ها میان تأمین مالی میکنن برای بنگاه های بزرگ، بنگاه هایی که با یک در واقع درصدی از رشد یافتگی در واقع مواجه هستن، و از طرف دیگری نمیشه کتمان کرد که واحد های کوچک نیاز به منابع بانکی دارن، نیاز به وام های بانکی دارن، وام های با درصد کم. برای ایجاد تولید ما دیگه باید ببینیم که بانک ها واقعا چه کار قرار بکنن. بانک ها نباید فقط به فکر منافع خودشون باشن. وجود این درصد های سود بانکی واقعا حیرت آوره، این باید یه فکری به حالش انجام داد. اصناف چقدر از این حوزه رنج میبرن؟
یه خورده با شدت بیشتری از فرمایشات شما ما داریم رنج میبریم. واقعیت این استش که ببینید، ما معتقدیم که اصلا ساختار بانکداریمون در کشور بایستی دچار تحولات بزرگی بشه. ما بارها و بارها شاهد بودیم که نظام بانکی معتقد هستش که حافظ منافع در واقع سپرده گذاران هست، نظامش نظام شرکتی و بخش خصوصی هست و عملا از زیر بار خیلی از وظایفی که در دنیا در اختیار نظام بانکی هستش و شاید به تعبیری هم بگیم که در واقع مسئولیت‌های اجتماعی هستش خارج میشن. ما یک بانکی رو درست کردیم در تمام دنیا به همین شکل هستش. ما یک بانکی رو درست کردیم که فضایی رو به وجود آوردیم، بسیاری از سرمایه‌های مالی این اقتصاد رو، این کشور رو در اختیار این عده گذاشت.
مقام معظم رهبری هم به صراحت گفتن بانک ها نبایستی بنگاهداری بکنن، بانک ها نبایستی برن تو کار ساخت و ساز. بانک ما منابع رو از مردم میگیره میره ساخت و ساز میکنه. بله، او قطعا میتونه با توجه به منابعی که در اختیارش هست هم زمین بزرگتری رو بگیره، هم میتونه مجموعه بزرگتری رو بسازه. ما الان تو جیب خودمون نگاه بکنیم آقای فقیه عزیز، هر کدوم از ما 5-6 تا کارت آبر بانک داریم.
بله.
حداقل هم تو هر کدومش 20,000 تومان پول دست نخورده است. حساب بکنید حالا مثلا 5-6 تا بانک هر کدوم 30,000 تومان هم حالا بگیم دست نخورده توش مونده، ضرب داره این تعداد عظیم مردم چقدر منابع میشه. واقعا این تجمیع این منابع میتونه در واقع در اختیار پول بدون بهره در اختیار خب تولید ما قرار بگیره.
همین فرمایش شما، همین نکته رو شما بگیرید، وقتی که یک همچین امکانی رو برای هر شرکتی یک نهاد حاکمیتی ایجاد میکنه، قطعا بایستی یک سری انتظارات اجتماعی رو مسئولیت‌های اجتماعی ازشون داشته باشه. قطعاً بانک‌ها نبایستی فقط صرفاً عدد رو ضرب کنن که آقا من بایستی اینقدر سود بدم و اینقدر بهره حتما روی هر تراکنش هم صورت بگیره. قطعا امکان داره که در برخی موارد بر اساس سیاست‌های کلان نظام در حوزه اقتصاد شاید زیان هم ببینن، ولی اصلا روی همچین روی کردی در کشور وجود نداره. بانک‌ها با سود کاملا تضمین شده خودشون دارن حرکتشون رو انجام میدن و با همین روی کرد متاسفانه شما در نظر بگیرید یک بانکی، من تولید کننده میخوام ازش وام بگیرم، دو سال در واقع تنفس میخوام که صنعتم به تولید برسه، بعد شروع کنم با این همه مشکلات وام رو پس بدم. همین مبلغ وام رو در اختیار من وارد کننده میذاره در حوزه واسطه‌گری و بازرگانی. خب توی همین دو سال حداقل 10 بار این گردش داشته و دارن با هم دیگه تبادل میکنن. اصلا تمایلی نسبت به حمایت از تولید و در واقع تأمین کردن من رو نداره
و میرن این سمت سفته بازی.
یعنی در واقع وقتی که اعتقاد پیدا میشه که حوزه اقتصاد ما غیر مولد ها بدون این که ارزش افزوده ای وجود بیاد در اقتصاد کشور احاطه کردن و متاسفانه روی کرده عمل کرده نظام بانکی کشورمون هم به این سمت گرایش پیدا میکنه به خاطر همین مسائله. وقتی که این فضای کسب و کار رو ما نتونیم در واقع آرام کنیم و عقلانیت رو درش حاکم کنیم و نهایتاً به سمت ورود به سمت مولد سازی اقتصاد ببریم، یکی از مشکلات حادی هستش که شما فرمودی چه مشکلاتی در زمینه زیرساختی وجود داره، میریم به فضای کسب و کار و این مواردی که حضرت عالی فرمودید کاملا سهم میذاریم و درست هستش که باید برای جهش تولید بریم به سمت اصلاح این ساختارها. دولت قبول کنه که اقتصاد هم مثل حوزه سیاسی میتونه در اختیار بخش خصوصی و ملت بزرگ ایران قرار بده و اعتماد کنه که به واسطه توانی که در بخش خصوصی وجود داره میتونن اقتصاد هم به خوبی بچرخونن.
خیلی متشکرم، ما کلام پایانی شما رو بشنویم، هرچند که من میخوام این رو هم اضافه بکنم، واقعا چون این بحث شک گرفت به ناخودآگاه یه جورایی، من بعضی وقتا میگم خدا به دل آدم میندازه یه چیزی رو بگه اونم توی این تریبون مهم که واقعا حق و ناسه. یه عکسی رو من دیدم از در واقع منزل از امام که یه تابلوی روش بود العدل و اساس الملک. من احساسم اینه که واقعا اگر در واقع این پرچم در واقع مبارزه با فسادی که سال 83 مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی رو صادر کردن میخواد به درستی و به حق و در تمام شؤون میخواد برافراشته بشه، وقتشه که پرونده بانک‌ها واقعا رسیدگی بشه و ببینیم که آقا این بانک‌ها واقعا چی کار کردن و پرونده اونها بررسی بشه در دستگاه قضا و قطعا مردم ایران هم چیزی جز عدل و انصاف نمیخوان. ما منکر خدمات نظام بانکی و خدمات در واقع این بازار مهم نیستیم، اما به هر حال تخلفاتی که صورت گرفته منجر شده به رکودهای اقتصادی، منجر شده به سوء استفاده از منابع خرد مردم که در یک نگاه تجمیع در اختیار یک بنگاه مثل بانک قرار میگیره و اون هم میاد در خلاف رسالت خودش که بانکداری هست میاد کار اقتصادی میکنه، بایستی بررسی بشه. و من از همین جا از برنامه انقلاب تا آزادی از دستگاه قضا خواهش میکنم که این موضوع رو حتما پیگیری بکنن، چون العدل و اساس الملک. صحبت‌های پایانی شما رو آقای فقیهی میشنویم.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که یک مقداری من فکر میکنم که زاویه با این رویکرد دارم که ورود پیدا کردن به صورت قهری و نهایتاً متهم کردن و مجرم شناختن یک مجموعه اقتصادی، نهایتاً ببینیم که به چه نتیجی میرسه.
نه اعلام اتهام نکردیم.
من بحثم سر این استش که ببینید ما به جای اینکه بریم به صورت قهری با مسئله برخورد کنیم، بریم اصلاح ساختار صورت بگیره.
دقیقاً.
یعنی ما به جای اینکه افراد دونه درشت هم حتی یا افراد خاصی رو در جامعه بگیریم به عنوان مفاسد اقتصادی و به سزای مورد نیازشون برسونیم، واقعا
بگیم برو به کتاب به کارات بشین به کارات فکر کن،
ما در واقع بیایم اصلاح ساختاری صورت بگیریم که این افراد نتونن متولد چند در اون ساختار. ما نظام بانکیمون رو بایستی اصلاح کنیم با روی کردی که معطوف به تولید مولد در کشور باشه، در فضایی که همه غیر مولدها توان ریخت و پاش دارن، آزادی عمل دارن و همه حرکت ها رو انجام میدن. حالا شما 10 تا بانک هم بگیرید مجرم بشناسید و به سزا اعمالشون هم برسونید، اتفاق خاصی برای حوزه اقتصاد نخواهد افتاد، مگر اینکه اینها منجر به اصلاح ساختار بشن. من امیدوارم که روزی برسه که ما این اصلاح ساختارها رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشورمون شاهد باشیم و فعالیت‌های بسیار بزرگ و شایسته‌ای که در حوزه قوه قضاییه برای مبارزه با فساد صورت می‌گیره منتج به اصلاح ساختارها هم در کشور
فرموش ماشین است. کاملا خیلی متشکرم آقای فقیه، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، در این گفتگو شرکت کردید. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید.
سپاسگزار شما.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه انقلاب تا آزادی بودید که ویژه جهش تولید تقدیم حضور شما شد. امیدوارم مواردی که در این برنامه مطرح شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
صد ثانیه با کتاب.
از زمان ساخت اهرام قولپیکری که در صحرای مصر قد برافراشته اند بیش از 4000 سال می گذرد. اهرام مقبره هایی بودند که آنها را برای دفن فرعون های مصر می ساختند. بزرگترین آنها به بلندی ساختمانی 48 طبقه است. اهرام سازه های عظیمی بودند که مردم سر تا سر مصر در احداث آنها مشارکت کردند. کارگران روزمزد شامل صنعتگران، روستاییان و دهقانان بودند. هرچند با کارگران خوشرفتاری می شد، اما کار بسیار طاقت فرسایی بود. در حوالی محل دفن فرعون ها بقایای استخوان‌هایی کشف شده که نشان دهنده ابتلای کارگران به بیماری آرتروز بوده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مشاغل مرگبار. این کتاب مخاطبان را با مرگبارترین مشاغل در تاریخ آشنا می کند. مشاغلی مانند کار در معدن، چشیدن غذای حاکمان و افراد سرشناس، کار در اقیانوس و دیگر محیط‌های ناامن و خونسا کردن سلاح‌های انفجاری. در پایان نیز واژه‌نامه یک صفحه‌ای به چشم می خورد. کتاب مشاغل مرگبار نوشته سوزان گارب با ترجمه مجید عمیق را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6102 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین. تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین. الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
کرکر بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
احضار 5 نفر از مقصران احتمالی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا عطر به دستور دادستان تهران. این پرونده در شورای شهر نیز به طور ویژه رسیدگی می شود.
بررسی لغو محدودیت‌های ترافیکی و برقراری